آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح و در امواج رادیوی آزادی نشر سوم و جنبستی مجله بامدادی چهارشنبه 28 اکتبر سال 2009 میلادی که مستقیما از استودیوهای آزادی در دوشنبه و پراگ تقدیم می شود. با گرمترین سلام ها، رحمت کریم دولت هستم، گرداننده این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
و با سلام دوباره میرزا سلیمپورم، میزبان این ساعت مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. و در آغاز برنامه خلاصه اخباری مهم این ساعت و شروع کنیم از خبری تازه رسیده از افغانستان. از مرکز کابل درباره تیراندازی و ترکش گزارش ها میرسند. گفته میشود صبح امروز از پایتخت افغانستان دود سیاه میخیست. معلوم نیست که این درگیری بین کی صورت میگیرد. یک شاهد به خبرگزاری رویترز گفته است پلیس یک ایده کوچه ها را بسته است. در شهر صدای بانگ استراب شنیده می شود. جنگیان طالب تهدید کردند که در پیشروی دور دوم انتخاباتی رئیس جمهوری افغانستان میزان حمله های خود را افزایش خواهند داد. با این حال کاخ سفید میگوید رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در صدد تکمیل مرحله آموزشی پیشنهاد ارسال نیروی اضافی به افغانستان. از فرمانده ارشد آمریکا در افغانستان جنرال مکریسل خواستار ارسال 40 هزار سرباز دیگر به افغانستان شده است. کاخ سفید گفت نشست روز جمعه اوباما با فرماندهان ستاد مرکزی ارتش آمریکا یکی از آخرین دورهای این مرحله خواهد شد. اعلان این نشست در حالی است که روز سه‌شنبه در جنوب افغانستان باز 8 سرباز آمریکا کشته شدند. این تلفات جمع اساکری آمریکایی تنها در ماه اکتبر در افغانستان کشته شده را به 53 نفر رساند و این ماه را به پرقربانی ترین ماه طی 8 سال حضور نیروهای آمریکا در افغانستان تبدیل داد.
دادگاه این ناحیه فردوسی پایتخت تاجیکستان هفته‌نامه مستقل پیکان را با جرم نشر یک مطلب انتقادی علیه اداره تاجیکستان داد و مبلغ 300 هزار سومانی جریمه بسته است. جمعبای طالبوف سردبیر پیکان گفته است با حکم دادگاه راضی نیست و به دادگاه پایتخت شهری دوشنبه شکایت خواهد برد. گروه های محلی دفاع از خبرنگاران مچونین مبلغ هنگفت جریمه شدن این نشریه مستقل را مجازات بیش از حد سنگین و سابقه بد برای باقی رسانه ها میخوانند.
مسکو امروز میزبانی یک انجمن بزرگ مبارزه با بیماری قتال ایدز را بر دوش میگیرد. انجمن سه روزه مبارزه با ایدز در اروپای شرقی و آسیای مرکزی را دولت روسیه با پشتیبانی اداره مبارزه با این بیماری سازمان ملل تشکیل داده است. در انجمن سال گذشته حدود 2000 نماینده از 52 کشور شرکت داشتند. اروپای شرقی و آسیای مرکزی از آن مناطق جهان دانسته میشود که در آن بیماری کشنده ایدز و انگیزنده آن ویروس اچ آی وی با سرعت گسترش مییابد.
وزیر دارایی امریکا تیموتی گیتنر گفت دلار امریکایی باز مدت طولانی مقام بزرگترین ذخیره اسعار جهان را حفظ خواهد کرد. این اظهارات گیتنر و سرمایه‌گذاران در نیویورک همگی یک روز بعد از افتی در 14 ماه اخیر به سابقه قربی دلار در مقابل یورو صدا داد. دلار طی ماه‌های گذشته همین طور قربش را در مقابل اسعار سایر کشورها و مهمی بین‌المللی از دست داد و گفتگوها را در مورد ایجاد یک مجموعه اسعار بین‌المللی دیگر بیشتر کرد. تیموتی گیتر همچنین گفت اقتصاد آمریکا خیلی قوی‌تر شده است ولی همچنان تصویر زید و نقیز دارد.
اتحادیه اروپا آخرین تحریم بازمانده‌اش علیه ازبکستان را لغو کرد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در پی نشست لوکسمبورگ اعلام کردند که تحریم فروش اسلحه به تاشکند را به خاطر به بهبودی بیشتری وضع حقوق بشر و تحکیم قانونیت تشویق کردن آن کشور لغو کردند. این تحریمات علیه ازبکستان 4 سال پیش در پی با استفاده از نیرو سرکوب کردن تظاهرات اعتراضی در اندیجان جاری شده بود. لغو تحریمات اتحادیه اروپا مایه انتقادات شدید از جانب مخالفین ازبک و گروه‌های حامی حقوق بشر شده است.
شرکت دولتی روسنفت روسیه امکان احداث سلسله نقطه‌های فروش مواد سوختش در تاجیکستان را به آموزش گرفته، احتمال مشارکتش در بازسازی مجتمع تأمینی مواد سوخت فرودگاه دوشنبه را نیز صرف نظر نمی‌کند. رهبر روسنفت سرگی باگدانچکوف برنامه این شرکت برای راه یافتن به بازار تاجیکستان را تایید کرد و گفت روسنفت می‌خواهد در تاجیکستان شرکت علاهده را با نام روسنفت سریدنیا آسیا ثبت نام کند.
و وزیر تازه تعیین شده اقتصاد تاجیکستان فاروق همرالیف گفت تولیدات آلومینیوم اولیه از جانب شرکت تالکو در 9 ماه اول سال روان قریب 12% کاهش یافته، همگی 265 هزار تن را تشکیل داده است. طی همین دوره سال گذشته تالکو چیزی بیشتر از 300 هزار تن آلومینیوم تولید کرده بود. آقای همرالیف کمبود برق و گاز و پایین رفتن نرخ جهانی آلومینیوم را از عوامل اصلی کاهش تولیدات شرکت تالکو نامید. به حساب وزیر اقتصاد تالکو تا پایان سال تا 367 هزار تن آلومینیوم تولید خواهد کرد. سال پیش تولیدات این شرکت قریب 400 هزار تن را تشکیل داده بود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیزی، مجله بامدادی چهارشنبه 28 اکتبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادیت که مستقیما از دوشنبه به پراگ تقدیم می شود. حالا یک نگاهی فشرده به سرخطی سه گزارش اولی برنامه.
دادگاه ناحیه فردوسی دوشنبه هفتنامه مستقل پیکان را 300 هزار سومانی جریمه بسته است.
دوشنبه گزارشی وزارت خارجه آمریکا در مورد وضع آزادی های مذهبی در تاجیکستان را دور از واقعیت به قلم می دهد.
و آیا در اسفره چی گذشته با تفسیر رویدادهای ده روز پیش از جانب مقامات ولایت سغد؟ صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید. دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه هفتنامه مستقل پیکان را برای نشر یک مطلب انتقادی 300 هزار سومانی جریمه بسته است که جریمه بی سابقه و سابقه بدی برای باقی رسانه‌های چاپی تاجیکستان دانسته می شود. جمعه بای طالبوف سردبیر این هفتنامه با رادیوی آزادی گفت این قضیه دادگاهی در اساس شکایت اداره تاجیک استاندارد در پی نشر یک مطلب انتقادی درباره فعالیت این نهاد دولتی صورت گرفته است.
در این مطلب که هنوز چند ماهی پیش در هفتنامه پیکان نشر شده بود، یک گروه تاجران تاجیک از بعضی تصمیم های اداره تاجیک استاندارد اظهار نگرانی کردند که به گفته آنها بر رشد صاحبکاری خلل وارد میکند و سرمحرر پیکان حکم دادگاه را به اساس میداند و میگوید از روی این حکم به دادگاه پایتخت شکایت خواهد برد. واکنش انتقادآمیز محافل به حکم دادگاه را همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه پیگیری کرده است.
300 هزار سومانی یا حدود بیش از 70 هزار دلار آمریکایی جریمه کردن یک هفتوار که از چاپ شماره یک هفتینه خود 2000 سومانی میتواند به دست بیارد مجازات سنگین است. نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان در این باره گفت:
طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره واکنش اشخاص منصبدار به مقاله و گزارش‌های تنقیدی و تحلیلی نباید اون مقامی که خودش زیر تنقید قرار گرفته است به این جواب گرد و خود را سفید کند، بلکه مقامات بالایی آن باید به طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان به مقامات بالایی یا شخص منصبدار از مقامات بالایی به نوشته های وسایل اخبار عامه جواب گرد.
جنید عبادوف حقوقدان نیز به همین نظر است و جریمه از حد زیاد را جز بغی کردن مطبوعات چیزی دیگری نخواند و گفت:
چنین مسئله گذاری، چنین حل مسئله از طرف سودیه، البته این من فکر نمیکنم که این اساس قانونی یا منطقی داشته باشد.
گذشته از این، جناب عبادوف حکم دادگاه درباره جبران معنوی به اداره تاجیک استاندارد را از روی منطق نمیداند. با گفته وی اگر در حلنامه چنین ذکر شده باشد، وی گفت که جبران معنوی بر اساس قانون تنها به انسان یا شخصیت ربط دارد. جناب عبادوف افزود:
در مسئله جبران معنوی سوبیکت بودن نمیتواند، اگر همین خل فرمولیروف که باشد، همین خل معنیداشتگی باشد در حلنامه، این نادرست است. این و ابرو اعتبار کوریره فقط تشکیلات هایی که به فعالیت صاحبکاری مشغولند میتواند داشته باشد.
این در حالی است که به گفته جمعبای طالبوف مدیر مسئول هفتوار پیکان، سیف الدین کمالوف قاضی دادگاه ناحیه فردوسی هفتوار پیکان را محض برای ابروریزی اداره تاجیک استاندارد جریمه سنگین کرده است. جمعبای طالبوف از این حکم دادگاه ناراضی است و تصمیم دارد به دادگاه شهری شکایت ببرد. جناب طالبوف این تصمیم خود را چنین توضیح داد:
ضرری معنوی را، شأن و شرف را انسان میبیند، نه اینکه کارخانه. از همین لحاظ چخل قبول کرده نمیدانم که ما باوری داریم که این اشتباه در سطوح زینه بالا اصلاح کرده میشود.
سیف الدین کمالوف قاضی دادگاه ناحیه فردوسی با استناد به قانون از گفتگو با رادیوی آزادی در مورد محتوای حلنامه خود در مورد جریمه انداخته اش خودداری کرد. اداره تاجیک استاندارد در نوبت خود از این کشمکش های دادگاهی خوشنود نیست، ولی با گفته میرزاولی عبدالعزاده رهبری مرکز مطبوعات اداره تاجیک استاندارد، کارمندان هفتوار پیکان این اداره را وادار ساختند تا به دادگاه مراجعه کند. جناب عبدالعزاده در گفتگو با رادیو آزادی گفت: ما بارها با مقامات این هفتوار مراجعه کردیم و خواستیم این ماجرا را با چاپ یک ردیه حل و فصل کنیم. اما معاونی سردبیری پیکان به ما گفت که شما به دادگاه مراجعه کنید و صاحب کارانی که عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان نامه نوشتند و در هفته وار چاپ شده است در جلسه دادگاه حضور خواهند کرد. ولی متاسفانه هفته وار پیکان نتوانست یک نفر از این تاجران را به ما معرفی کند و یا به اداره دادگاه بیارد. میرزا ولی عبدالله‌زاده رهبری دفتر مطبوعاتی اداره تاجیکستان که در مرافعه دادگاه شرکت داشت در این باره گفت:
در رویخط دفتر کوریه که ما در اگنتی تاجیکستان در رویخط سرتیفیکات محصولات داریم و در جای مخصوص نگاه داشته می شود، یگان نام و نسب صاحب کارانی که در همین مقاله تنقیدی چاپ شدند ما همین آدم را نیافتیم. حالا یک آدم همین زنده را نیافتیم که در همون به همون مراجعه نمایی که به عنوان پرزیدنت نوشته شده در همون داخل داشته باشد.
با وجود این، جناب عبدالله‌زاده گفت که ما خواهان آن نیستیم و تلاش هم نداریم که دادگاه هفتهوار پیکان را 300 هزار سومانی جریمه کند. وی گفت آزادی بیان مسئولیت زیادی را از بیان کننده طلب دارد و این مسئولیت را نباید فراموش کرد. نوردین قرشی‌بایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان نیز به همین نظر است. با گفته وی، ناسنجیده چاپ کردن مراجعت‌نامه به عنوان رئیس جمهور نیز نمی‌تواند مسئولیت را از دوش کارمندان اداره هفتهوار پیکان خالی کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و در ادامه مجله بامدادی ادامه گزارش ها از تاجیکستان. گزارشی سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره آزادی‌های مذهبی در کشورهای جهان از جمله در تاجیکستان در محافل دوشنبه واکنش‌های مختلف به بار آورده است. مقامات وزارت فرهنگ تاجیکستان ارزیابی آمریکا از وضع آزادی‌های مذهبی در تاجیکستان را دور از واقعیت می‌دانند، اما بعضی از روحانیان و کارشناسان دیگر از ارزیابی آمریکا راجع به وضع آزادی‌های مذهبی در تاجیکستان حمایت کردند.
گزارش میگوید هرچند سر قانون تاجیکستان آزادی مذهب را پیش بینی میکند، اما دیگر فرمان و سنت های جاری آن را محدود میکنند. در گزارش آمده است که در دوام یک سال اخیر حکومت تاجیکستان به ترویج سیاست دنیوی اش ادامه داده، ادای فرایض مذهبی را تنها تحت نظارت شدید خود اجازه میداد. واکنش مقامات و محافل تاجیکستان به این ارزیابی آمریکا را همکار ما کیومرث عطا از دوشنبه گزارش کرده است.
مقامات رسمی تاجیکستان ارزیابی وضع آزادی‌های دینی در کشور از سوی دپارتمنت دولتی یا خود وزارت امور خارجه آمریکا را دور از واقعیت دانستند. مولان مختاروف معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان در امور مذهب گفت آمریکا در حال آزادی‌های دینی در کشور را محدود ارزیابی کرده است که ده ها گروه دینی غیر اسلامی و صدها مسجد جامع و پنج وقته بدون مشکل در کشور عمل می‌کنند.
یگان خل محدودیت به یگان خل مذهب، به یگان خل دین، به یگان خل رویه اسلامی و غیر اسلامی وجود ندارد. ما خطر کدام تعدادی که اونها پیشنهاد کردن نمایندگان دین های و مذهب های گوناگون، ما اونها رو ثبت نام کردیم، از خط بخدیری دولتی گذروندیم و با اونها حجت های رسمی رو تسلیم کردیم. گمان میکنم که این گونه دعواها یگان اساسی ندارد.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشی تازه خود درباره آزادی های مذهبی در تاجیکستان نوشته است هرچند قانون اساسی آزادی های دینی را ضمانت میدهد، ولی قانون و قرارهای دیگر حکومت این آزادی ها را به شدت محدود میکند. مولان مختاروف معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان در امور مذهب گفت اگر اشاره آمریکا در اینجا تصویب قانون نوی آزادی وجدان و سازمان‌های دینی باشد، پس درست نیست، زیرا به گفته او هدف از تصویب قانون نوی دین تحت نظارت شدید گرفتن سازمان‌های دینی نبوده، بلکه قانونی و یا رسمی گرداندن فعالیت بعضی از سازمان‌های دینی بوده است.
با قبول شدن قانون نو درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی، ما امکانات خوبتر بهتر پیدا کردیم که همه اتحادیه‌های دینی را ثبت نام کنیم و با آنها عنوان مشخص پیدا کنند، سرتیفیکات زمین گیرند، جاسوسی زمین و آنها در چارچوبه طلبات قانون نو و حجت ها روشو درست کنند، پیشنهاد کنند، یگان مسئله وجود ندارد.
در همین حال محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بهای امریکا به وضع آزادی های دینی در کشورها معتدل ارزیابی کرد و گفت این گزارش امریکا نسبت به گزارش های قبلیش فرق دارد، به خصوص در حالی که به گفته او این دفعه در برابر کمبودی ها از پیشرفت ها هم یادآوری شده است.
برای مثال گزارش وضع دینی را در تاجیکستان تحمل پذیر قلمداد کرده است که این خود یک بهای خیلی مثبت است. همزمان اشاره‌ای که برای وجود کمبودی ها در این سمت هست، باید گفت که این کمبودی ها تنها از طرف مقامات آمریکایی یا غربی برداشت نشده اند. خود شهروندان تاجیکستان هم از آن جمله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم بارها این کمبودی ها را برداشته بود.
آقای کبیری در ادامه صحبتش به ویژگی دیگر گزارش امسال وزارت امور خارجه آمریکا درباره آزادی های دینی در تاجیکستان اشاره کرد و از اینکه آمریکا گفته است بیشتر مشکل مذهبی در تاجیکستان به مسلمانان کشور ربط میگیرد پشتیبانی نمود، نکته ای که به گفته او در گزارش های پیشین وزارت امور خارجه آمریکا تاکید نشده است.
پوشیدن حجاب دختران در دانشگاه ها، رفتن زن ها با مساجد و ایجاد مشکلی در فعالیت بعضی مسجد هایی که ثبت نام نشده بودند، این خود بیانگر آن است که در تاجیکستان واقعا مشکلی های در این سمت وجود دارد.
مؤلفان گزارش می نویسند حکومت نه تنها مسلمانان بلکه همچنان سازمان های مذهبی خارجی را هم هدف قرار داده است. پیام فروغی یک فعال حقوق بشر در دوشنبه این ارزیابی وزارت امور خارجه آمریکا را عین مدعا دانست، زیرا به گفته او ادعای مقامات تاجیکستان درباره آزادی های دینی در حال است که ده ها سازمان مسیحی به دلیل میسیونری و یا مبشری بودنشان تحت فشار و هم نظارت شدید حکومت قرار دارند.
ولی یک پرابلمی که در این سال پیش آمده است این است که بعضی از گروه هایی که قبلا فکر کردن که اینها شاید جنبه میسیونری داشته باشند یک مقدار تحت فشار بودند. خیلی از اینها گروه های مسیحی هستند. فرض کنید این گروه شاهدان یهوه.
در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره آزادی های دینی در تاجیکستان هم درباره مشکل بعضی از سازمان های مسیحی میسیونری یا مبشری تاکید رفته است، اما گفته می شود در سال جاری بعضی از علمای برجسته اسلام در تاجیکستان هم تحت فشار حکومت قرار گرفتند. ملا عباس نیازی از روحانیان شناخته در شمال تاجیکستان گفت امسال بعد از دعوت شدنش به کمیته امنیت ملی، نوردین تورجانزاده ملقب به ایشان نوردین جان نه تنها کمتر به امر معروف میپردازد بلکه در بیان اندیشه هایش نیز احتیاط کار شده است.
روسیات هم در سخت برآمد میکردند، خیلی به حال نرمتر شده، لیکن موعظه و معرفت چون که خیلی بلند است. امروز هم ما میشنویم که بعضن توزیع دیسک و بعضن مواد هاشون آزاد فروختن نمیگذارند.
در مجموع به نظر کارشناسان و روحانیان تاجیکستان بهای آمریکا به وضع آزادی های دینی در کشور بیان واقعیت بوده است. کیوم مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش مقامات و محافل تاجیکستان به گزارش تازه نشر شده وزارت خارجه آمریکا درباره وضع آزادی های مذهبی در کشورهای جهان از جمله در تاجیکستان و اکنون از ولایت سغد. مسئولین اداره کارهای داخلی سغد با برگزاری یک نشست خبری از انجام یک مرحله عملیات کارمندان حفظ حقوق علیه یک گروه متعلق به حرکت اسلامی ازبکستان در ناحیه اسفره اطلاع دادند که با کشته شدن 4 تن از اعضای این گروه انجام شد. ناحیه اسفره چندین سال است که هم برای دوشنبه و هم برای قرقیزستان با این ناحیه هم مرز یک مایه نگرانی های جدی امنیتی می باشد. اما 10 روز پیش در اسفره چی گذشته بود؟ همکار ما مسعود محمد رجب از خوجند.
مسئولین اداره کارهای داخلی سغد نام و نسب 4 نفر کشته و 1 نفر بازداشت گشته در جریان عملیات مسلحانه بر ضد گروه منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان در شهر اسفره را بیان داشتند. رئوف یوسوپوف سردار اداره کارهای داخلی گفت در روز 18 اکتبر 4 ساکن اسفره، عبدالفتاح قیوموف، معروف خواجه بهاءالدینوف، ذکرالدین تورسونوف و حسین با یادگاروف که در یک منزل پناه برده با نیروهای دولتی واردی درگیری شدند کشته و یک نفر دیگر عبدالجمیل احمدوف نیز ساکن این محل زنده دستگیر کرده شدند. در جریان این عملیات یک میلیسه از گروه تعینات مخصوص خیرالله میرزا اف زخم برداشته است. جنرال مایور رئوف یوسوپوف نفران کشته و بازداشت شده را اعضای یک شبکه گسترده حرکت اسلامی ازبکستان در قسمت شمال و شرق تاجیکستان و جنوب قرقیزستان خواند که با اتهام یک عده جنایات وزنین از جمله اخیراً کشتار سید عمر سعیدوف سردار بخش کافتکاوی جنایی شعبه کارهای داخلی اسفره تحت تعقیب قرار داشتند و افسود
مقصد آنها نارم ساختن فضای چی دون جمهوری تاجیکستان باشد چی جمهوری قرغیزستان. اگر یاد داشته باشد دو سال پیش در ولایت آشی قرغیزستان در نتیجه عملی نمودن چاره‌های فوری راهبری همین گروه در همونجا نیست و نابود کرده شد، دیگر اعضایش دستگیر کرده شد.
جنرال مایور یوسوپوف که همین حالا صحبت میکرد همچنین گفت در جریان این عملیات در 5 کیلومتری دهه چارکوه اسفره کارمندان انتظامی یک پناهگاه جنگنده های حرکت اسلامی ازبکستان را آشکار کردند.
در وقت از نظر روزانی هم پناهگاه معین کردیم، بونکر میگویند روسیش به پناهگاه و خانه ها تشکیل کرده شده، همه شرایط زندگی معین کرده شده است. معلوم که ممکن یک چند سال در اینجا این گروه قرار داشت.
با گفته ای وی در نزدیکی پناهگاه جسمی انور بابایف یک ساکن اسفره که نیز تحت پایگرد قرار داشته است بی جان دریافت شده است و تشخیص اولیه سبب مرگ او را سرازیر شدن از کوه دانسته است. با معلومات مسئولین اداره کارهای داخلی سوخت عملیات های اخیر بر ضد گروه حرکت اسلامی ازبکستان در منطقه اسفره هممرز با ولایت بادکند قرغیزستان در هماهنگی با مقامات سرحدبانی و حفظ حقوق قرغیز انجام گرفته است، ولی با این وجود بعضی ناهماهنگی ها میان مقامات تاجیک و قرغیز در ضمن پخش معلومات در این باره وجود داشته است. از جمله اخیراً بازداشت موقتی چهار ساکن دهه چارکوه اسفره هنگام چرای حیوانات خانگی در خط مرز از جانب سرحدبانان قرغیز، از سوی برخی از رسانه‌های اینترنتی این کشور بازداشت جنایتکاران تحت تعقیب میلیسه‌های تاجیک و برخورد اشتباهی مرزبانان قرغیز با گروه میلیسه‌های تاجیک در دل شب چون حمله به مرزبانان قرغیز از سوی اعضای حرکت اسلامی ازبکستان بازتاب یافته است. کارشناس جورا یوسفی که در شب روزهای درگیری میان نیروهای دولتی و اعضای گروه حرکت اسلامی ازبکستان در اسفره با سفری کاری در ولایت بادکند قرغیزستان قرار داشته است میگوید مرزبانان قرغیز در آن شب و روزها درباره حادثه اسفره معلومات عمیق و دقیق نداشتند. او میافزاید
در اینجا باید هماهنگی و فعالیت مرزبانان جانب ازبکستان هم به کار انداخته شود، چون اسفره در بین در مرز این سه کشور قرار دارد، به جانب ازبکستان هماهنگ کردن فعالیت مرزبانان بر ضد گروه های تروریستی غیر امکان است.
از نگاه آقای یوسفی ناهماهنگی عمل میان مقامات سطح پایین مرزبانی و حفظ حقوق تاجیک و قرغیز، نوانیقی مرزها، وجود مرزبانها و نیروهای حفظ حقوق سیار ناگزیر در ضمن راهاندازی عملیاتها علیه گروه های جنایی مسلح، هرگونه نافهمی ها بین هر دو جانب و آوازه و خبرهای بی اساس را به دنبال می آورد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تفسیر رویدادهای اخیر اسفره در نشست خبری ریاست امور داخلی ولایت سوخت مجله بامدادی را میشنوید شنوندگان عزیز، از 27 اکتبر روز سه‌شنبه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مجله بامدادی را بعد از تقدیم یک ترانه ادامه میدهیم، با ما باشید.
تو رو به هم نشون میدن نو کم میارم آخه تو رو تو رو به یادم میارم و دنیا دیگه مثل تو نداره نداره نمیتونه بیاره دلا همه بیقرار عشقن اما عشق که واسه تو بیقراره هیشگی مثل تو نمیتونه نمیتونه قلبم رو بخونه بگو بگو کدوم خیابونه که منو به تو میتونه برسونه میارم و کم میارم و آخه تو رو به یادم میارم و دنیا دیگه مثل تو نداره نداره نمیتونه بیاره دلا همه بیقرار عشقن اما عشق که واسه تو بیقراره هیشکی مثل تو نمیتونه نمیتونه قلبمو بخونه بگو کدوم خیابونه که منو به تو میتونه برسونه نه نداره دنیا مثل تو مثل تو
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید و حالا توجه کنید به سرخط گزارش‌هایی که تا 15 دقیقه دیگر این ساعت برنامه خواهید شنید.
لغو تحریم فروش اسلحه که اتحادیه اروپا 4 سال پیش علیه ازبکستان جاری کرده بود.
حول و حال کارزار پیش از انتخابات در افغانستان در 10 روز باقی مانده تا دور دوم رای گیری.
و بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از سه ناحیه وادی رشت.
شنونده عزیز مجله بامدادی چهارشنبه 28 اکتبر که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در دوشنبه و پراگ پخش می شود. روز سه شنبه وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست لوکسمبورگ تحریم 4 ساله فروش اسلحه به ازبکستان را از میان برداشتند. این تحریم ها بعد از سرکوب کردن تظاهرات اعتراضی ماه می سال 2005 در اندیجان جاری شده بود. گفته می شد که در نتیجه تیراندازی نیروهای انتظامی ازبکستان در اندیجان صدها اعتراضگر کشته شدند.
کشورهای اتحادیه اروپا به جز از چنین تحریم ها به بعضی از رهبران ازبکستان صدور روادید سفر به کشورهای اروپایی را نیز ممنوع کرده بودند. با وجود این سال 2008 کشورهای اروپایی دریافت روادید یا ویزا را اجازه دادند و گفتند وضع حقوق بشر در این کشور پیشرفت کرده است. هنگام لغو تحریم فروش اسلحه روز سه‌شنبه از ازبکستان کشوری دارای ثروت غنی نفت و گاز آسیای مرکزی تقاضا کردند که وضع حقوق بشر را بهبود بخشد. بعد از برداشتن تحریم ضد ازبکستان واکنش ها با آن چگونه بود؟ در این باره گزارش داریم از همکارمان خیرامون و خوزاده.
4 سال پیش در پی تیراندازی ها و قتل عام اعتراضگران در اندیجان از جانب ارتش ازبکستان نظر به معلومات رسمی 187 نفر جان خود را از دست دادند ولی ارزیابی های سازمان های بین المللی شمار قربانی ها را در حدود 800 نفر می گویند. در پی اتحادیه اروپا ازبکستان را 2 دفعه تحریم کرده در نوبت اول 12 مقام بلندپایه تاشکند را از حق گرفتن ویزای دولت های اروپایی محروم کرد و بعدن فروش سلاح را برای این کشور منع کرد. ماه اکتبر پرسول بروسل با بیکارکنی تحریم اول تلاش کرد با تاشکند روابط نیک برقرار کند و حالا میگوید که با امید به همکاری های نو و تازه با ازبکستان آخرین تحریم ضد این کشور را نیز از بین میبرد. پیر مورل نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی در صحبت با بخش ازبکی رادیوی آزادی گفت که برداشته شدن تحریم معنای همکاری نزدیک با مقامات این کشور را در سمت حل مساله های موجوده دارد و گفت اتحادیه اروپا به خوبی درباره وجود مشکلات زیاد این کشور با زندان ها و نظام دادگستری و مسائل حقوق بشر آگاه است ولی گفتو دیدگاه این نهاد چنین است که برابر با همه کشورهای آسیای مرکزی برای حل مشکلات باید با ازبکستان همکاری نزدیک را پیش برد.
ما جدی هستیم و اصولی پیش می رویم. ما طرح استراتژی خود را مشخصاً تصور می کنیم. این تصمیم در سطح بلندترین گرفته شده است و ما پیگیرانه پیش می رویم. ما نمی خواهیم که بعد بیکار شدن تحریم ها جای خالی گذاریم. به عنوان همکار ازبکستان خواست های ما زیاد است و طلب های ما هم زیاد می شود.
ولی تصمیم اتحادیه اروپا پیش از همه با واکنش های شدید لحنی مخالفان و دیگر اندشان ازبکستانی روبرو شد. در بروسل روز سه‌شنبه گروه اعتراضگرانی چنین تصمیم اتحادیه اروپا رهپیمایی کردند. بعد رویدادهای اندیجان صدها نفر مجبور شدند با فرار از تعقیب و بازداشت ها و فشارهای خدمات حفظ قانون ازبکستان که به مجازات طرفداران اعتراض ها شروع کردند در کشورهای اروپا و غرب پناه بردند. یکی از آنها ژورنالیست و کارمند سابق سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch امید نیازوا است که با اتهام تقلبی برای گزارش‌هایش درباره کشتارهای اندیجان یک مدت در زندان به سر برده است. حالا او در انجمن حقوق بشر ازبکستان و آلمان در برلین کار و زندگی میکند و گفت که تصمیم اتحادیه اروپا را در زمینه بیکار شدن تحریم ها اشتباهی ارزیابی میکند.
من از قرار اتحادیه اروپا خیلی ناامید شدم. اون را یک خطای عظیم می حسابم. چون که بیکارشوی تحریم ها علامت آن است که فوجه اندیجان فراموش شد. هلاکت صدها آدمان هیچ ارزش نداشته است. ارزش های مثل آزادی بیان که در بارش اتحادیه اروپا زیاد می گوید در اصل نظر به منفعت های گیاپولیتیکی آن پایین تر می ایستد.
чем геополитические интересы Европейского Союза.
Умеда Ниёзова мегӯяд ки 4 соли пеш, замоне ки таҳримҳо нисбати Узбекистон ҷорӣ мешуд, шарти аслии бардошта шудани онҳо ин буд ки бояд Ташкан дар заминаи риояи ҳуқуқи башар ба пешравиҳо даст ёфта, инчунин ба таҳқиқи байналмилалии рӯйдодҳои Андиҷон иҷоза медод. Дар ин замина Узбекистон бояд 15 фаъоли ҳуқуқи башарро ки баъди ин рӯйдодҳо бо парвандаҳои сохта ба зиндон андохта шуданд, озод мекард. Ба кишвар гузоришгоҳи вижаи Созмони Милали Муттаҳид роҳ дода, низоми ба қайдгирии созмонҳои ҷамъиятиро беҳтар мекард, барои фаъолияти ташкилоти байналмилали шароити мусоид фароҳам оварда, дар ниҳоят созмони дидбони ҳуқуқи башарро сабти ном карда иҷозаи фаъолияти онро дар хоки Узбекистон медод. вале ҳеҷ як аз ин талабот то имрӯз иҷро нашуд, мегӯяд хонум Ниёзова. ва афзуд ки чунин тасмими иттиҳодияи аврупо метавонад аломати баде барои дигар давлатҳои худ кома шавад, ки шояд бигӯянд иттиҳодияи аврупо дар ҳар сурат бо ин ҳукуматҳо ба хотири пешбурди ҳадафу манфиатҳои خود همکاری خواهد کرد. به این اندیشه اندرو شترویهلین رئیس برنامه‌های مربوط به مطبوعات گروه بین‌المللی بحران شناسی هم موافق است و گفت هرچند خود تحریم مربوط به عدم فروش سلاح یک ارزش رمزی داشته، در دورنما در ازبکستان چیز دیگر نخواهد شد، ولی حالا مسئله در اعتبار اتحادیه اروپا است.
این تصمیم به اعتبار سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نسبت همه قرارهایی که صادر میکند جدا ضربه میزند. آنها بعدی قتل عامی اندیجان تحریم ها جاری کردند و بعدا قدم به قدم این تحریم ها را از بین بردند. این به حکومت ازبکستان و دیگر رژیم های خودکامه علامت می دهد که تحریم های اتحادیه اروپا نباید جدی گرفته شود. این یک بدبختی سیاست خارجی اتحادیه اروپا است.
مرکز حامی حقوق بشر میماریال با پخش اظهارات گفت که این یک گذشت نابخشیدنی به یکی از دیکتاتورهای نفرت انگیز است. این سازمان با تاسف گفته است که سیاستمداران اروپایی به خاطر منفعت های گیاپولیتیکی خود به پایمالشوی اصولی حقوق بشر چشم میپوشند. این سازمان میگوید تصمیم اتحادیه اروپا در مرحله گرفته میشود که در محبس های ازبکستان شماری طرف بیشتر زندانی های سیاسی اذیت میشوند و ناراضیان زیاد از رژیم تاشکند کشور را ترک میکنند. امید نیازی و میگوید از روی معلومات سازمان آنها تنها امسال در زندان های ازبکستان 6 نفر از شرکت داران نمایش های اعتراضی اندیجان که نخواستند اتهامات سخته را به دوش خود گیرند، بر اثر شکنجه جان خود را از دست دادند.
لغوی تحریم فروش اسلحه به ازبکستان از جانب اتحادیه اروپا. اما تا دوری دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 10 روز دیگر باقی مانده است. در این دوری رأی‌گیری نبرد بین پرزیدنت فعلی حامد کرزی و رقیب باقی مانده‌اش وزیر پیشین امور خارجه افغانستان عبدالله عبدالله تنها به خاطر به دست آوردن رأی مردم نخواهد بود. ستادهای هر دو نامزد با دورنمای ناروشن سیاسی روبرو شده تلاش دارند موقعیت خود را در پیشروی دوری دوم بیشتر تقویت ببخشند. نگاه به حول و حال کارزاری پیش از انتخابات افغانستان در گزارش از همکاری ما لطیفی.
در حالی که افغانستان به دور دوم انتخابات رئیس جمهوری 7 نوامبر آمادگی میگیرد، تنش‌های سیاسی روز از روز شدت می‌یابد. 26 اکتبر پرزیدنت کنونی افغانستان حامد کرزی طلب رقیبش در دور دوم انتخابات سابق وزیر خارجه عبدالله عبدالله برای وضع‌شوی وزیران کلیدی حکومت و مقامداران ارشد کمیسیون انتخاباتی را رد نمود. در صحبت با خبرنگاران عبدالله عبدالله ادعا کرد که رئیس کمیسیون انتخاباتی افغانستان عزیزالله الدین باید از وظیفه‌اش برکنار شود، چون که تحت رهبری وی به این نهاد انتخاباتی یگان باوری نمانده است. این تنها یک شرط فنی و کاری است. این به شفافیت انتخابات مساعدت خواهد کرد و این کمترین شرط است. اگر ما این شرط را به جا آوریم، ما با آینده کشور تهکرسی درست خواهیم گذاشت. این قدمی به پیش خواهد بود و نتیجه های چنین انتخابات را کسی که پیروز نشود، من نخستین شده استقبال خواهم کرد. کرزی طلب عبدالله را رد کرد و اما افزود که دایر نمودن دور دوم بسیار مهم بود. وحیم عمر سخنگوی ستاد انتخاباتی کرزی به خبرنگاری رویترز گفت حتی اگر عبدالله عبدالله از شرکت در انتخابات دست کشد دور دوم باید برگزار شود و اظهار داشت که ما نباید مردم را از حق آوازهی محروم کنیم. محمد یونس فکور تحلیلگر مستقل افغانی از کابل انگیزه های حقانی عبدالله را زیر شبهه می گذارد. وی حدس می زند که عبدالله که در دور یکم همگی 31.5% آرای مردم را به دست آورد می فهمد که در دور دوم پیروزی شبهناک است و به همین خاطر قبل از برگزاری دور دوم می خواهد امتیازهای عمده به دست آورد، از جمله پیشنهاد در تقسیم قدرت. تحلیلگران حدس می‌زنند که از بس که کرزی مقام رسمی دارد و قدرت نیز در دست اوست، در مقایسه با رقیبش برای کسب رای‌های انتخاب کنندگانی که در دور یکم با دیگر نامزدها آواز دادند شانس‌های خوب‌تر دارد. فکور گفت که دو نامزد به سمت زد و خورد روانند و نمی‌خواهند یگان راه حرکت به پیش رو پیدا کنند.
حقیقتاً دخل گو توقع داو هر خبر چی دبی
هر آنچه که با سازش میان آنها مصالحه و یا حل امکان پذیر میارد مردم رو خرسند میکند، اما وقتی که عدم اتفاق میان آنها به تنش و کرختی میارد این مردم رو سخت نگران میکند. یک عاملی که همه را در کابل خوشنود میکند این است که در حضور ارتش بین المللی بحران سیاسی به زد و خورد های عملی تبدیل نخواهد یافت. فکر حدس میزند که کرزی رای های ضروری رو برای انتخاب شدن کسب کند هم حتمی نیست که وی میتواند حکومت نیرومندی پر اعتماد تشکیل کند. با در نظر داشت وضع افغانستان و واقعیت آن که شورشیان بخش بزرگ قلمرو کشور را اداره میکنند، تحلیلگر پیشنهاد میکند که با کرزی ضرور است با عبدالله و دیگر شخصیت های شناخته ای که در دور یکم با وی رقابت کردند به مصالحه برسد. این در حالی است که عضو پارلمان شکریا برگزای که در دور دوم از کرزی پشتیبانی میکند امکان مصالحه میان دو نامزد را رد کرده میگوید که افغان ها باید پیشوای آینده کشور را انتخاب کنند. حاجی سعید داود رئیس مرکز مطبوعاتی افغانستان بر این نظر است که واقعیت آن که کرزی حکومت را اداره میکند پیروزیش را 7 نوامبر تضمین میدهد، اما وی میگوید که جانبهای مخالف انتخاب کنندگان افغان را با تنوع ملی میبرند. کرزی پشتون و اما عبدالله نیم پشتون و نیم تاجیک است. آنها را گروه های مختلف مذهبی و ملی دستگیری میکنند، اما در نتیجه اتهامات دو جانبه بعد از آشکار شدن تقلب در دور یکم انتخابات ستیزجویان از جانب کرزی وی را پشتیبان پشتون ها و ستیزجویان از جانب عبدالله وی را پشتیبان منفیت های تاجیکان تصویر میکنند. داوود افزایش چنین احساسات را در عرفه دور دوم انتخابات نشانه بعدی برای آینده دموکراتی و ثبات کشور محسوب میکند. داود پیشنهاد میکند که برای حل بحران حکومتی بهتر بود اگر لایه جرگه دعوت میشد و این نشست بزرگسالان کشور با تشکیل حکومت موقتی زمینه را برای انتخابات آزاد و منصفانه تهیه میکرد. بعضی دیپلمات های خارجی نیز نظری همسان دارند. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در ادامه مجله بامدادی چهارشنبه 28 اکتبر برمیگردیم به تاجیکستان. دیروز رئیس این جمهوری امامعلی رحمان از وادی رش دیدن کرد. این نخستین سفری او به شرق تاجیکستان در پی رویدادهای تا حال ناروشن تابستان امسال است که با کشته شدن میرزا زیایی فرمانده سابق نیروهای مخالفین در این وادی و چند تن از یاران او انجام شد. امامعلی رحمان دیروز در رسم افتتاح دو پل، یک بیمارستان و بنای سه طبقه مکتب در وادی رشت اشتراک کرد. او در ناحیه دربند گفت در 15 سال آینده حدود 4700 خانواده ساکن ناحیه نوراباد از محل بنیاد اوبانبار نیروگاه رغون به جایهای دیگر کوچانیده خواهند شد. جریان سفر امامعلی رحمان به وادی رشت را همکار ما در منطقه محمود شادی پیگیری کرده است.
رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در جریان بازدید خود از منطقه رشت از شهرک تازه بنیادی دربند دیدن کرد که بیرون از منطقه نیروگاه برقی آبی راغون است و گفت که تا سال 2015 4700 خانواده این ناحیه که در محل زیست آنها آبانبار بنیاد میگردد و دیگر جایها کوچانیده میشوند. و ای گفت در مرکز نو معموری ناحیه نوراباد شهرک دربند دوام چهار سال اخیر بیش از 25 انشاءات بنیاد که در آن 184 میلیون سومانی مصرف شده است. امامعلی رحمان همچنین گفت شهرک دربند برای استقامت بیش از 15 هزار اهل پیش بینی شده، در آینده باز بنیاد 20 انشاءات دیگر در نظر است.
از کنفرین دوستان که تن زمینی از آبی شهرکی درمان آقاهای اسلامانی ایلامان داشته
که در من در افتتاح مکتب برای 1200 نفر خواننده بیمارخانه سیاشیانه برای صدکت و چند انشاءات دیگر شرکت نمود. ساکن این موضع بدل و سعید برادر آزادی از بنیاد یک شهرک نوبنیا در نقطه نرکباد اظهار قناعتمندی نموده گفت هیچ کس گمان نداشتی در یک مدت کوتاه اینقدر انشاءات زیاد مورد استفاده قرار میگیرد.
این حال ما شاهد هستیم که در نقطه زیاده از
و اما عبدالرحمن فضیلوف ساکن دیگر این ناحیه گفت بهتر می بود در مراسم کشایش مرکز نو ناحیه نورآباد شهرک دربند یک کارخانه تولیداتی در زمینه کارکرد میوه‌جات جنگل و باغات این منطقه ساخته می شد. زیرا می گوید اکثر ساکنان دربند و روستاهای گرد و اطراف آن به جای کارند و یگانه منبع روزگذرانی خود را از زندگی قدرت در روسیه می بینند. لازم به یادآوری است آغاز کارهای بنیادی در شهرک دربند هنوز در اوایل سالهای 80 قرن 20 شروع شده، ولی به دلیل جنگ‌های شهروندی در این منطقه از سال 1991 تا سال 2004 ساختمان این شهرک متوقف شده بود. همزمان امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صبح امروز قبل از وارد شدن به شهرک دربند در مراسم کشایش دو پل ماشین‌گذر بالای رودخانه سرخاب در نواحی تاجیک‌آباد و رشت شرکت نمود. این پل‌ها یکی در مرحله سوم تعمیر و تجدید شاهراه دوشنبه گرگتان سرحد قرغیزستان از سوی کارمندان شرکت چینایی چینا خیبر ساخته شده، پول دیگر با یک طرح 2,300,000 دلاری کمک بلاعوض سفارت ژاپن در تاجیکستان در استفاده مردم قرار گرفت. مورد تذکر از سفر امام علی رحمان فردا از شهر راغون ادامه خواهد کرد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از سه ناحیه وادی رشت. شنونده عزیز، در بخش سوم و نهایی این ساعت مجله بامدادی ما گزارش های داریم درباره سالگرد دهمی حمله به پارلمان ارمنستان، وضع رسانه های مستقل در بدخشان تاجیکستان و پیروزی تیم فوتبال بازانی تا 19 ساله تاجیک بر تیم فلسطین در سبقه قهرمانی قاره آسیا که این شب روز در نپال ادامه دارد. اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه.
Devonas
مجله بامداد چهارشنبه 28 اکتبر را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. در ادامه برنامه یک موضوع بین المللی، 10 سال قبل در تاریخ 27 اکتبر سال 1999 یک گروه مسلح در یروان با حضور وارد تالار پارلمان ارمنستان شد و به سوی رهبران وقت این کشور که در جلسه پارلمان حضور داشتند آتش گشود. بر اثر این تیراندازی 8 نفر از جمله وازگین سرکیسیان نخست وزیر و کرین دمیرچیان رئیس پارلمان وقت ارمنستان کشته شدند. چنین حادثه در جهان نظیر نداشت.
اعضای این گروه مسلح که مدهش‌ترین سوءقصد در تاریخ نوین این کشور سابق شوروی را انجام دادند، صبح روز دیگر تسلیم و بعداً به حبس ابد محکوم شدند. اما برخی از کارشناسان میگویند که تا حال طرح‌ریزان آن سوءقصد آشکار نشدند و همچنان در پس پرده باقی میمانند. بنابراین بعضی دیگر کارشناسان میگویند که رسیدگی به این پرونده باید از سر گرفته شود. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما سعید قاسمی قیامپور.
10 سال پیش آرومی نسبی در جلسه پارلمان ارمنستان را داد و فریاد و صدای تیر باران خلل دار کرد. پنج مرد مسلح با تالار پارلمان وارد شده با نداهای بلند سوی منبر آتش کشیدند. اول بر اثر این سروزیر وازگن سرکیسیان، رئیس پارلمان کرین دمیرچیان و چند سیاستمدار دیگر به هلاکت رسیدند. خبرنگاری رادیوی آزادی روزانه خاچتوریان آن روز ها در پارلمان بود و درباره این لحظه مدهش این گونه گزارش داد.
گروه جوانان مسلح سوی سروزیر و وکیلان آتش کشیدند. ما حالا زیر کرسی ها پناه بردیم و تیرپرانی هنوز ادامه دارد. الباشان فریاد می زدند که اگر کسی به بینای پارلمان نزدیک بیاید هدفی تیر قرار می گیرد. صدای تیر از دفتر خدمات امنیتی به گوش می رسد. یکی از وکیلان مجروح شده درگذشت. سرور افراد مسلح داد می زد که حکومت خون مردم را مکیده است.
این سوءقصد مدهش که مستقیما از طریق تلویزیون پخش شد و روزهای بعدی آن را چندین بار گشته و برگشته نمایش دادند، ارمنستان این کشوری خرد قفقازی را تکان داد. لحظه های گردش کلی در تاریخ کشور را مشخص کردن سهل نیست و اما برای ارمنستان فاجعه روز 27 اکتبر سال 1999 واقعا هم گردش کلی تاریخی محسوب می شود. کارشناسان میگن که تیرپرانی در پارلمان نمایش ختم رشد ارمنستان در راه دموکراسی و راه گرفتن کشور سوی یک رژیم نیمه استبدادی و نیرومند شدن قدرت رئیس جمهور بود. خبرنگار آنا اسرائیلیان نیز روز فاجعه از اجلاسه پارلمان گزارش تهیه میکرد. آن لحظه های مدهش و قتل از یاد او زدوده نشدند.
دالیچیز دورزگالوچتو آزادوچون رادوکانید.
من واقعا هم ترسیده بودم، زیرا بار اول در حیاتم دیدم که در پیش چشمم آدم کشتند. این فشار شدیده بود که اون لحظه ها من برای رفع اون قادر نبودم.
گفته می شود گروه مسلح اعلام داشت که تحت سروری خبرنگاری سابق نایری هونانیان به خاطر پایان بخشیدن به بدبختی های مردم دست به تبادلات دولتی زده است. خودی هونانیان در لحظه هایی که به دنبال تیرپرانی وکیلان را گروگان گرفته بودند به خبرنگاران از بدبختی های کشور حرف می زد و می گفت که مردم گرسنگی می کشند و در ارمنستان یگان نشانه پیشرفت به چشم نمی رسد. پنج تن از افراد مسلح که در ضبط بنای پارلمان شرکت داشتند صبح روز 28 اکتبر به مقامات تسلیم شدند و سال 2003 دادگاه آنها را با اتهام کشتار به حبس ابد محکوم کرد. در مرافع نایری هونانیان گفت که با کشتار وازگن سرکیسیان برای به گفته او برقرارسازی نظام کنستیتوسیونی و نیرومند کردن موقع رئیس جمهوری وقت روبرت کاچاریان تلاش کرده است. اما گفته می شود که در آن مرافع دادگاهی بسیار سوال ها به جواب ماندند. از جمله سوال هایی که چگونه خبرنگار سابق نایری هونانیان همچون کارمند تلویزیون دولتی با پارلمان راه یافت و چگونه افراد مسلح با سلاح وارد پارلمان شدند. مرافعه در حال با شتاب زدگی پایان یافت که هنونیان میخواست اطلاع نوی را در رابطه به حمله به پارلمان ارائه کند. و از این رو کارشناسان میگویند افرادی که این حمله را طرح‌ریزی کردند تا حال پشت پرده باقی ماندند. یکی از شرکت کنندگان حمله به پارلمان ورام گالستیون ماهی اپریل سال 2004 در محبس دست به خودکشی زد. کارشناسان میگویند که بعد از فاجعه روز 27 اکتبر همه کشور در اطراف رئیس جمهور کاچاریان متحد شد و او با استفاده از این وضع ساختارهای دموکراتیک ظهور کرده را از بین برد. احزاب مخالف بیرون از پارلمان ماندند. تلویزیون مستقل بسته شد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و در ادامه مجله بامدادی دیگر بار برمیگردیم به تاجیکستان. رئیس ولایت مختار بدخشان قادر قاسم در یک نشست خبری در خروخ گفت که جانبداری تاسیس نشریه های مستقل در ولایت است. با گفته وی چنین کار میتواند گوناگون اندیشی و رقابت خبری را در ولایت تامین کند. روزنامه نگاران مستقل از این اظهارات پذیرایی کردند، ولی این سوال را نیز مطرح کردند که تاسیس نشریه های مستقل تا چه اندازه میتواند آزادی بیان یا گوناگون اندیشی را تامین کند. از شهر خروخ همکار ما میرزا جلال شاه جمال با تفصیلات بیشتری.
رئیس بدخشان قادر قاسم خواستار تاسیس نشریه های مستقل در منطقه شد. مقام اول ولایت بازدکر این مطلب در نشست خبری گفت که مقامات با وجود آوردن رقابت را در فضای اطلاعاتی عامل مهمترین تکان بخشیدن به فعالیت وسایل اخبار عموم میشمارد. ژورنالیست و نویسنده لطفی‌شاه دادو چنین موقع گیری مقام اول ولایت را در مورد ضرورت رشد مطبوعات مستقل پدیده نو ارزیابی نموده گفت که اما آن در زمینه ناقنعتمندی مردم و مقامات از کمرنگی و نقش غیرفعال مطبوعات منطقه بروز کرده است.
تقاضای زمان است چون که اون وسایل اخباری که در ولایت است شاید این بار را اول برداشته نمیتواند. ببینید که روزنامه های نوریوی و شهری اینا بعضن در یک ماه یک بار میبرایند، بعضی ها در سه ماه یک بار میبرایند و اصلا همون وقتای چوب میشوند که یکان سیسیا ایزلاسیا برگزار گردد.
اما با فکر ژورنالیست صدای بدخشان اما مردان افتن او با یک خواسته مقامات با وجود آوردن تعولو در فضای اطلاعاتی منطقه غیر امکان می باشد و گفت که در عمل مؤسسان نشریه های مستقل برای به دست آوردن مجوز به سد سنگین برمی خورند. کارشناسان به دست آوردن مجوز برای تلویزیون مستقل در بدخشان را در شرایط قوانین موجود کشور به خوب و خیال برابر می دانند. رهبر بنیاد اجتماعی پامیر قربان علمشو می گوید که چند سال باز رادیوی با نام سبو را در وزارت عدلیه کشور ثبت نام کرده است، اما کوشش های زیادش برای به دست آوردن مجوز به نتیجه انجام شدند. اما سرمارگیر رادیوی بدخشان سفر مبتبیک و تاسیس و از بین رفتن نشریه و اجانسی را در منطقه با پیش آمدن مشکلات مالی و سوی دیگر جدیت نشان ندادم و آماده نبودم به خود قربانی کسبی مؤسسان و ژورنالیستان مربوط دانست.
بندیشه من اولا این پیش از همه تشبسی من جدی نیست بین این من ایجاد کرون، چرا که از اول مثل یکان نشریه تشکیل شود بعد چند مدت یا بعد چند ماه بوز بسته می گردد. به اندیشه من این تشبس نشون نداده و بعدا مبلغ سبب بسته شوی چون این نشریه ها می گردد.
روزنامه‌نگار اخلمو شالیف و وسط نامدگی ژورنالیستان و مردم رو یک مشکل دیگر در روی تاسیس و فعالیت نشریه های مستقل می شمارد. خوش آمد علیداد محریر لوزر یک روزنامه به زبان محلی می گوید که آن او از نشر نخستین شماره او کل سرخراجات بودن انتشارات را احساس کردند و گفت آنها مطالب فرنگی به چوب می رسانند، ولی باور دارد که اگر به موضوعی سیاسی دست زنند خوف بستن نشریه به میان خواهد آمد و به خاطر ترویج زبان مجبور هستند از یک دایره معین بیرون پای نگذارند. میرزا جلال شاجمور، رادیو آزادی، خروخ.
دعوت رئیس ولایت بدخشان قادر قاسم با تاسیس رسانه‌های مستقل در این ولایت و در دقایق پایانی این ساعت برنامه یک خبری پیروزی. تیم فوتبال بازان تا 19 ساله تاجیکستان در مسابقات گروهی قهرمانی فوتبال آسیا که در این شب و روز در نپال ادامه دارد بر تیم فلسطین با حساب بزرگ 3-0 پیروز شد و فعلا در گروه خود در مقام اول جایگیر شده است. این پیروزی دوم تیم تاجیکستان در این مسابقات است. جزئیات بیشتری این خوشخبر در گزارش شارح ورزشی رادیوی آزادی نظرالله لطیف از شهر دوشنبه.
دسته منتخبی جوانان تاجیکستان در دومین بازی خود در سبقت انتخابی مسابقه قهرمانی آسیا بین فوتبال بازان تا 19 ساله در نیپال بر تیم فلسطین با حساب 3-0 غلبه کرد. این بازی دوری دومی گروهی آ 27 اکتبر در ورزشگاه هالچوفکی شهر کاتماندو برگزار شد. صلاح الدین غفوروف سرمربی دسته منتخبی جوانان تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
مقصد گذاشته شده است که یکی از جای اول را گرفته با بازی های فینالی آسیا راحت گیرند.
در بازی دیگری گروه آ دسته نیپال بر تیم قرغیزستان با حساب 2-1 پیروز شد. بازی دسته های اردن و یمن با نتیجه مساوی 2-2 خاتمه یافت. بدین ترتیب در گروه آ دسته تاجیکستان با 6 امتیاز در جای اول می باشد. دسته های یمن و اردن 4 امتیازی دارند. نیپال 3 امتیاز به دست آورده است. ولی تیم های قرغیزستان و فلسطین بدون امتیاز در جای های آخرین قرار دارند. در دور سوم 29 اکتبر دسته های فلسطین و یمن، تاجیکستان و نیپال، قرغیزستان و اردن بازی خواهند کرد. در حالی که دسته منتخبی جوانان تاجیکستان در سبقت انتخابی قهرمانی آسیا در نیپال با موفقیت هنرنمایی میکند، در تاجیکستان بازی های دوری 17 مسابقه قهرمانی کشور بین دسته های لیگ عالی برگزار شدند. دسته پروازی بابا جان غفوروف در مهمانی تیم گواردی دوشنبه را با حساب 3-0 شکست داد. دسته روشنی کلوب نیز در سفر CSKA پامیری دوشنبه را با حساب 3-1 مغلوب کرد. بازی دوری 18 بین دسته های روشنی کلوب و استقلال دوشنبه با خواهش هر دو دسته پیشکی در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور برگزار شد و با حساب بزرگ 8-0 به فایده دوشنبگی ها به انجام رسید. دسته وحش قرغان تپه که پیشکی به عنوان قهرمان تاجیکستان مشرف گردید با 43 امتیاز در صدر جدول مسابقه قرار دارد. خوجند با 40 امتیاز در جای دوم و ریگر تدز با 38 امتیاز در جای سوم می باشند. ولی فوتبال بازان شهری ترسونزاده یک بازی کمتر کردند. در بازی ریگر تدز با تیم مهمان خوجند تقدیر مدال های نقره و برنجی مسابقه حل خواهد شد. نرزالوهی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده گرامی، و با این خبر خوش پیروزی فوتبال بازان جوان تاجیک در مسابقات آسیا رسیدیم به پایان مجله بامدادی چهارشنبه 28 اکتبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. شما را در این برنامه من رحمت کریمی دولت از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه
و من مرزای سلیمپور از استودیوی همین رادیو در پراگ همراهی میکردیم. تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در امواج رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
آیا روزا که پیروزی بگو بگو چی نداری که با دوم تو اسیرا چرا خبر نداری که با دوم تو اسیرا تو چرا خبر نداری بول بول نگو نگوشید نمیشم بول بول عروسه که تو کل پریشم بول بول نگو نگوشید نمیشم بول 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 عروسه که تو کل پریشم شانگی چی بسیدی دل دبایی دل فریدی چی خشانگی چی بسیدی دل دبایی دل فریدی بای بای نگو نگاشید نمیشم بای بای عروسه که تو کل پریشم بای بای نگو نگاشید نمیشم بای 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 عروسه که تو کل پریشم
عذیبی دل نبایی دل فریبی چه خشنگی چه بزیبی دل نبایی دل فریبی بای بای نگو نگاشی نمیشم بای بای عروسه که تو کل پریشم